از آنچه می ترسید به سرش آمد. روحانیون که رهبری انقلاب را به دست گرفته بودند، نه تنها عبای وحدت بر سر پاکان روزگار نکشیدند، بلکه تا به هیچ صدایی را جز آنچه خود می گویند نداشتند و تیغ کشیدند بر آزادگان دگراندیش. گروه های مخالف یکی پس از دیگری به زندان و جوخهای اعدام سپرده شدند تا نوبت به حزب او، حزب توده که سرسختانه از انقلاب و رهبری آن حمایت می کرد رسید. یاران او جملگی بازداشت و چندی بعد دردمندانه در تلویزیون آنها را دید که چه مأیوسانه به اعترافاتی ساختگی پرداختند. دیدن این نمایشات چنان دل او را به درد آورد که مرگ را به بازیگر این نمایشات بودن ترجیح می دهد و
خودش بعدن گفت شبی که مادرم هم به ما گفت شبی که بهازین و کیانوری رو دید که اومدن تو تلویزیون و با چه حالی و مجبور شدن که اعترافاتی بکنن، به مادرم پیغام میده که یه جوری به من یه سیانوری یه چیزی برسونین که من نمیتونم بیام تو تلویزیون و همچی صحبتهایی بکنم. یعنی واقعا براش این فکر میکنم بزرگترین چیزی شد که وقتی دید که اونا رو اینطوری با این حال دید و بهش گفتن که تو باید خارج بشی، قبول کرد که خارج بشه، ولی تا سالها حتی بعد هم پشیمون بود که خارج شده. خیلی سخت، پدرم نمیخواست از ایران خارج بشه، تا دقیقه آخرم نمیخواست. یه نامه هم نوشت که در ایران گذاشت و توضیح داد که چرا و چه کسانی بهش گفتن که باید از ایران خارج بشی، ولی اصلا هیچ وقت نمیخواست خارج بشه. میگفت من زمان شاهم خارج نشدم از ایران، الان نمیخوام خارج بشم. فکر میکنم بزرگترین چیزی که باعث شد من اینکه 3 ماه خونه به خونه و یعنی واقعا من بازم بخوام هر دفعه از مردم ایران از هر نوع اندیشه و فکری تشکر بکنم که واقعا همیشه پدرم رو تو اون دوران شب به شب هر کس در خونش رو وا میکرد و راه میداد و امان میداد و پناه میداد.
و به ناچار میهنی را که عاشقانه دوست داشت ترک می کند و به همراه باقی مانده یارانش به کابل در افغانستان می رود. در آنجا رادیو زحمتکشان را پایه‌گذاری می کنند تا با مردم ارتباط داشته باشند، تا صدایی باشند در برابر تک صدایی رسانه های داخل. درد دوری از میهن را چه خوب می شود در ترانه سرود وطن حس کرد.
نظر فکن به من که من به هر کجا غریبا که زیر آسمان دیگری بنوده همیشه با تو بودم، همیشه با تو بودم، با تو بودم تو بوده.
بهزاد کریمی نزدیک به 4 سال با او در رادیو زحمتکشان در کابل کار میکرد.
من با زندیات سیاوش کسرایی، این شاعر گرانقدر جامعه سیاسی ایران، نزدیک به 4 سال، ممکن البته یه ذره کمتر از 4 سال باشه، در رادیو زحمتکشان ایران که در کابل افغانستان مستقر بود، از نوروز سال 63 تا اوایل سال 67 یا اواسط سال 67 با هم دیگه در اونجا ما جزء هیئت تحریریه بودیم. هیئت تحریریه ترکیبی از دو تیم بود، یک تیم از طرف حزب توده ایران بود که طبیعتاً سیاوش هم جزء این تیم بود، یک تیم از طرف سازمان فدایان خارجیان اکثریت بود که من به عنوان مسئولش در اونجا بودم و با هم کار میکردیم. برای من فرصت خیلی گرانقدری بود که من سیاوش کسرایی رو که پیش از اینکه ببینمش در دیر شکنجه در سلول تنهایی با شعر آرش کمانگیرش استاده بودم و زندگی کرده بودم، از نزدیک باش آشنا بشم و بینمونم یک رابطه صمیمی و بی پیرایه به وجود اومده بود. سیاوش کسرایی اساسا خب جزء هیئت تحریریه 7 نفره بود، ولی در این حال به دلیل همون ذوق هنری که داشت در گهگاه ازش استفاده میشد برای تنظیم برنامه، متن موسیقیایی برنامه، به هر حال نظری میداد، پیشنهادی میداد، اون در قسمت فنی بود البته. خب چون من خودم پرکوشنم، در واقع من به یه نفر از رفقای حزب توده ما سردبیر بودیم و به نوبت البته من تجربه بیشتر در کار تهیه با سیاوش بود. سیاوش اینم بود خیلی جالبه که به ما صبح اول وقت تقسیم کار میکردیم که برای همون روز هر کسی یک یا دو مطلب مینوشت. طبیعتاً تمهایی که به سیاوش کسرایی بر میداشت یا بهش پیشنهاد میشد تمهایی بود که از این فلان مثلا واقعی اجتماعی از بهمان درد اجتماعی عمدتاً از کسرایی خواسته میشد که در مورد بنویسه و تا به اصلا مطالب اسمشو که بذاری مطالب سنگین سیاسی یا تحلیلی چنین چیزایی رو سیاوش نداده میشد و خودش میپذیرفت. طبیعتا از کدام بیشتر جنبه های مطالبی که میشه گفت که اجتماعی، جنبه اجتماعی داشت با باری از تصویر رومانتیک از یک درد اجتماعی یا مثلا یادی از عزیزی از دست رفته، این نوع چیزا رو سیاوش می نوشت. سریع، خیلی سریع می نوشت، خیلی دلنشین می نوشت و یکی از و کارهای روزانه بود. در این حال ما خب در اون وضعیت بسیار سخت که در اونجا قرار داشتیم و به گونه هم البته ما حتی در اونجا مثل ایران به حالت مخفی بودیم تا مدتی، در اختفا این کار انجام می دادیم به دلایل حساسیتی که میتونست در مناسبات دو دولت افغانستان و جمهوری اسلامی باشه. در نتیجه ما مواردی کمی نبود که عصرها شبا با هم دیگر می نشستیم و با هم دیگر محفلی داشتیم، محفل شعرخوانی، محفل تألیف خاطرات اینا، و واقعا در اون محفل سیاوش مجلس کردان بود و بسیار خوش سخن، بسیار شیرین بیان و با خاطرهاش، شعرهاش واقعا من شمع و من مثلا کانون محفل شبانم.
سیاوش به خصوص، من در ابتدا در رادیو افغانستان کار میکردم، رادیو کابل، و کمک فکری خیلی خوبی بود، راهنمای استاد من بود در حقیقت برنامه ادبی که من در رادیو کابل داشتم. و در ماهای آخری که آقای کسرایی و خانمشون برن مسکو، مهری خانم برن مسکو، دو ماهی مهمان این افتخار رو داشتم که مهمان من باشن، تو خونه من باشن، و خب این شب و روز در کنار هم بودن پر از خاطره است، پر از یادگیری است، پر از لحظه های تلخ و شیرینه. من یادمه که اون روزها تقریبا روزی نبود که دوستان ایرانی که در کابل بودن یا دوستان افغان به دیدار سیاوش نیان و اونجا بحثی و محفلی ادبی و سیاسی نباشه. و اینها همه برای آقای کسرایی که سالها در افغانستان در حقیقت در یک خونه بود که امکان تماس کم بود، باز هم یک نوع نفس کشیدن در فضای آزادی بود که خودش دوست داشت، چون روحیه کسرایی طوری بود که تاب زندگی در فضای دربسته رو نداشت. و یادمه که ضمن اینکه این دیدارها برای او خیلی خوشحال کننده، خیلی به اصطلاح نیرو دهنده، انرژی دهنده بود، ولی لحظاتی هم بود که او از بیمهری ها، از در حقیقت کم لطفی های بخیل از دوستان خودش دلگیر می شد. دردآورترین لحظه ها لحظه بود که کسرای توتاق را می رفت و اشعاری رو از سعدی، از خاقانی، از شهریار که همه در حقیقت رنگ و بو و طعم بیوفایی رو میداد زمزمه میکرد. به خصوص سعدی اون شعری که میگفت ما صلاح خیشتن در بینوایی دیده ایم، هر کسی گو مصلحت بینند کار خیش را، این رو که میخوند در حقیقت من یادم که چشماش پر اشک میشد. و یا اشعاری از شهریار، اینها همه روزهایی بود که تلخ و شیرین با هم بود. یادم هست که بعد از اینکه اتفاقاتی که در ایران افتاد در سال 62، یک بار با آقای کسرایی صحبت داشتم و بهش گفتم حالا چه باید کرد با این وضعی که پیش آمده. گفت من الان هیچی نمیتونم بگم چون الان هیچی روشن نیست، ولی تنها چیزی که میتونم بهتون بگم اینه که سعی کنید انسان باشید.
حسین علوی نزدیک به 4 سال با او در رادیو زحمتکشان در کابل کار میکرد.
از مهر ماه سال 62 بود که من سیاوش کسرایی رو در کابل دیدم، اونجا باهاش آشنا شدم و تقریبا 3-4 ماه بعد در اوائل سال 63 که رادیو زحمتکشان ایران در کابل تأسیس شد و کسرایی هم یکی از اعضای هیئت تحریریه رادیو بود، دیگه ما به طور روزمره با هم آشنا بودیم و همدیگر رو میدیدیم و در هیئت تحریریه کار میکردیم و تقریبا این آشنایی و این نزدیکی حدود 4 سال ادامه داشت. یکی از مسائل بارزی که در روحیه‌اش و در شخصیتش بود این بود که بسیار امیدوار بود و علارغم اندوه غربت و علارغم در حقیقت افسردگی که بسیاری از کادرها و فعالان سیاسی که در مهاجرت باهاش رو در رو میشن، کسرایی در کابل در جمعی که در اونجا بودن همیشه سعی میکرد که روحیه بده و این البته فقط برای آرام کردن همراهان و دوستانش نبود، بلکه واقعا اعتقاد داشت. کسرایی چند شعر بسیار غمگنانه و سرشار از اندوه غربت و دوری از ایران در مسکو سرود که یکیش از این سو با خزر هست، البته این رو در باکو سروده بود در سال 68، یک سفری که رفته بود اونجا و از این طرف دریای خزر رو دیده بود که بسیار اندوهناک هست شعر و غم غربت درش بسیار هست. و یکی شعری بود به نام هوای آفتاب که این رو در سال 72 در مسکو سروده بود و فکر کنم یکی از آخرین سروده های کسرایی هست. در کابل به نظر من این دلتنگی کمتر بود، برای اینکه در کابل نوعی همزبانی و همفرهنگی توی افغانستان ما حس میکردیم هممون، و موقعی که کسرایی رفت مسکو از دو جنبه دلتنگتر شد و افسرده شده بود. یکی به این دلیل که خب از نزدیک با واقعیات جامعه شوروی آن زمان آشنا شد و خب آنچه که به عنوان سوسیالیسم واقعا موجود نامیده می شد و بسیار آرمانی بود برای همه کسانی که گرایش چپ داشتند و نگاهی به هر حال به شوروی به عنوان یک جامعه الگو داشتند. این واقعیت های مقدار زیادی کسرایی رو تکون داد و متوجه شد که خب اونجا هم اشکالات خیلی زیادی هست، جامعه هست و بسیاری از پدیده های منفی که جوامع دیگر هم درگیرش هستند و ساختار و سیستمی هم که در شوروی حاکم هست سیستم و ساختاری نبود که ما در حقیقت در ذهن های خودمون داشتیم.
آدمی بود که واقعا به اون آتیش درون آدم، به اون شعله درونی اعتقاد داشت و میگفت که خلاصه خاموشی گناه ماست، نباید هیچ وقت. تا آخرم همیشه سعی کرد اون امید، حتی موقعی که افسرده ترین زمان زندگیش بود سعی کرد که امیدو برای خودش و بقیه داشته باشه. من فکر میکنم این خیلی مهم بود و اینه که خیلی منو اذیت میکنه هر وقت به این موضوع فکر میکنم. همه میگفتن چرا کسرایی به وضوح نگفت که چی به سرش اومد، ولی بابام همیشه میگفت که من گفتم، یعنی مهره سرخو هر کی بخونه. من الان واقعا 20 سال میشه که مهره سرخو هر سال یه بار به سختی دوباره میخونم، با وجودی که کارش رو صحنه اومده، با وجودی که خب خیلی روش کار کردن و اینا، ولی پدر من در واقع همه سرنوشت زندگی خودش و نسل خودش و چیزی که به سر اومد همه اومده تو مهره سرخ گفته به وضوح. و خودش میگه آرش کمانگیر میوه جوونی من بود و مهره سرخ توشه پیری و چیزی که آموختم. خلاصه این که کسانی که شیفتگی رو جای خرد گذاشتن.
مهره سرخ اونم یک تراژدی اسطوره‌ای است، متأ تراژیک به مفهوم واقعی کلمه، که اینو سیاوش کسرایی در چند سال قبل از فوتش در عزلت و در غربت و در پی شکست بزرگ چپ این شعر رو میگوید. توش امید هست در این حال، اما بیش از هر چیز یک تصویری از وضع تراژیکه که چپ باش روبرو شد. و من هیچ یادم نمیده این شعر رو، برای من دیگه نه در کابل، من در اتاقش در مسکو رفته بودم پیشش و اونجا حتی هنوز شعر تمام نشده بود، تکمیل نشده بود، برای من خواند و هر دو گریستیم.
ولی حالا اینکه سیاوش تو آخرین لحظه به خود حزب وفادار بود و خود حزب رو قبول داشت، ولی واقعیت اینه که توی حزب خیلی عزت شد، خیلی عزتش کردن. این سالهای از زیادی از عمرش رو سیاوش در افغانستان یه جوری محبوس بود توی خونه، اونم برای شاعری که این همه دنبال دیدن چیزهای نو، تجربه چیزهای نو. سیاوش یاد این بود که فقط ادبیات مسئله‌اش نبود، هنر، موسیقی، سینما، تئاتر، نقاشی، همه این چیزها رو دنبال می‌کرد، دوست داشت، از کنار آدما نشستن لذت می‌برد، با آدما پیوند داشتن لذت می‌برد. خب این سال‌ها در حقیقت محروم شده بود از این امکانات و این یک ظلم جدی بود به یک شاعری مثل سیاوش.
همه میگفتن چرا کسرایی به وضوح نگفت که چی به سرش اومد، ولی بابام همیشه میگفت که من گفتم. پدر من در واقع همه سرنوشت زندگی خودش و نسل خودش و چیزی که به سر اومد همه اومده تو مهره سرخ گفته به وضوح. بنابراین فکر میکنم همه حرفش، وصیتش، همه حرفاشو زد بدون اینکه خب میدونین مثل خیلی ها اعلامیه بده و شعار بده و بنویسه که کی مقصر کی بوده، کی چی بوده. برای اینکه میگفت دیگه الان ما به جایی رسیدیم که تقصیر اعلام کردن هر کی هم میمد. در مسکو حتی یکی از وزرای شاه که دوست قدیمی پدرم بود به دیدنش اومد، که ایشون زنده هم هستن میتونن اگه خواستن شهادت بدن به این حرف، گفت که ببین تو باید ایرادای خودتو بگی، اشتباهای خودتو بگی، من باید اشتباهات خودم رو بگم، مجاهد فدایی هر کی باید اشتباهی که خودش کرده رو بگه. ملت آلمان وقتی دوباره ملت آلمان شد که در دادگاه نورنبرگ خودش به خودش نگاه کرد و تقصیر خودش رو گفت، نه اینکه هر کی تقصیر اون یکی رو بگه. و و واقعا این به نظر من هنوزم برای هر ملتی و برای هر انسانی این مهمترین چیزه. انسان خطاپذیره، انسان همه اینا جوگیر میشه. خانم هما ناطق که همصف و همقدم بودن همه با هم تو این تظاهرات و اینا، خودش گفت که یکی از بزرگترین اشتباهات زندگیم این بود، چیکار کردیم چیکار نکردیم. ما خودمون از اینا، من خودم مادر پدرم رو میگفتن تو هم قاضی هم وکیلی هم وکیل مدافعی هم دادستان، میگفتن مثلا این چی شد، چرا این کار کردین در این مقطع اینجوری. ولی خب اینا فایده نداره، این حرفا الان چجوری دوباره این اشتباه ها رو نکنیم مهمه.
دائم در این حسرت بود که خب تا کی در مهاجرت، یعنی مسئله مهاجرت براش واقعا یک مسئله غیر قابل حلی بود که همیشه فکر میکرد که دری باز خواهد شد و میتونه برگرده به ایران و بسیار امیدوار بود تو این زمینه. موقعی که رفت بیان به اتریش، خب اون موقع مقداری فضا براش متفاوت شد، جمع بازتری بود طبیعتاً در غرب و دوستداران کسروی خب براش چندین شب شعر گذاشتند که آخرین شب شعری هم که براش گذاشتن ضبط شد و خوشبختانه و بعداً منتشر شد و روحیه بسیار امیدوارتری رو در اتریش در کسروی میشد دید. من دورا دور خب تماس داشتم باهاش، ولی شرکتش در شعرخوانی ها در جلسات آگاهی داشتم و میدونستم که یک امید واقعا تازه‌ای در سیاوش جوانه زده. ولی افسوس که در فرصت کوتاهی فقط اونجا بود،
خیلی مدت کوتاه 9 ماه من نبودم، ولی مادرم میگفت تازه سیاوش زنده شده بود چون نفسش به نفس آدمو خورد. یعنی برای اولین بار اجازه داشت که با همه صحبت کنه و حرف بزنه و همه دورشو گرفتن و دوباره شعرخونی و دوباره میگه واقعا داشت زنده میشد که
دریغ و درد. با همه مهری که به وطن داشت، در سن 69 سالگی در 19 بهمن 1374 در وین پایتخت اتریش درگذشت و جان شعله‌ورش در گورستانی سرد در اتریش به خاک سپرده شد.
Thank you. باشیم یک صدا.
رادیو زمانه.